أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط. جلسه گذشته به لطف خدا نوع دوم از عناصر مشترکه اصولیه رو آغاز کردیم که تحت عنوان الاصول العملیه شناخته میشن، اصول عملیه یا ادله عملیه، و عرض کردیم که اگر ما نتوانیم به دلیل محرزی دست پیدا بکنیم، دلیل محرز چه این که قطعی باشد یا نه قطعی نباشد، اماره ظنیه‌ای باشد که دارای اعتبار و حجیت دینی و شرعی است، و اون اماره هم چه بفرمایید که نقلی باشد یا حالا اون دلیل هم از قطعی و ظنی، در مجموع اون دلیلی که ما داریم هم از این که نقلی باشد یا عقلی، و اگر نقلی هست هم از این که لفظی باشد یا غیر لفظی، اینها ادله محرزه هستند که در نوع اول از عناصر مشترکه ما اینها رو بررسی کردیم و مشخص کردیم که کدام یک از اینها حجت هستند و معتبر هستند و میشه ازشون استفاده کرد و بهره گرفت در عملیات استنباط احکام شرعی. حالا نوع دوم رو آغاز کردیم. نوع دوم اینجا پیش میاد که اگر ما ادله محرزه نیافتیم، دلیل محرزی که بتوانیم به وسیله اون حکم شرعی رو کشف بکنیم و احراز بکنیم پیدا نکردیم. بعد الفحص و الیأس، پس از آن که فحص و جستجو کردیم و دلیل محرز و دلیل کاشفی نیافتیم، آنگاه وظیفه ما چیست؟ تکلیف ما چیست؟ وظیفه عملی ما چیست؟ آیا خداوند دین و شریعت ما رو رها کرده و گفته که دیگه هیچی به گردن شما نیسته، شما رها هستید، ما رو متحیر گذاشته، ما رو سرگردان گذاشته، یا نه در همین حالتی هم که ما بفرمایید که دلیلی از ادله محرزه و کاشفه پیدا نکردیم، در همین حالت هم خداوند و در به وسیله تشریع قوانینی در شریعت آمده و قواعد کلی و اصول اساسی رو برای ما تشریع کرده است که بر اساس اونها ما میتوانیم وظیفه عملی خودمون رو تشخیص بدهیم. در اینجا در الاصول العملیه میخوایم این قواعد رو بررسی بکنیم که هرگاه دلیل محرزی که به وسیله اون دلیل حکم شرعی رو به دست نیاوردیم، در این حالت ما نسبت به حکم شرعی شک داریم، جهل داریم، عدم العلم داریم، حال میخواهیم ببینیم وظیفه ما در قبال اون حکم شرعی مشکوک و مجهول چیست. یک به یک قواعد و اصول عملیه رو میخواهیم اینجا بررسی بکنیم تا وظیفه خودمون تشخیص بدیم که در هر حالتی از حالات شک وظیفه ما چیست. اولین قاعده‌ای که ما در اینجا بررسی می‌کنیم که ایشون تحت عنوان القاعدة العملية الأساسية ازش یاد می‌کنند، و ما عرض کردیم به جای القاعدة العملية الأساسية شما می‌تونید بفرمایید القاعدة العملية الأولية، یا بفرمایید اصل اولی، اصل عملی اولی. در اینجا شروع می‌کنن این رو بررسی کردن، یعنی اگر ما با یک موضوعی برخورد کردیم که یا تا به حال با چنین موضوع و مسئله‌ای ما مواجه نشده بودیم یا بهش توجهی نداشتیم که بخوایم حکم او رو بررسی بکنیم، خب حالا برای نخستین بار هستش که با یک موضوع یا مسئله‌ای مواجه شدیم و میخوایم حکمش رو بررسی کنیم ببینیم حکم این موضوع، حکم این مسئله چیست. لکن وقتی که جستجو میکنیم در آیات و روایات، در ادله عقلیه، میبینیم دلیل معتبر شرعی که به وسیله اون بتونیم احراز بکنیم و کشف بکنیم حکم شرعی این مسئله رو، حکم شرعی این واقعه و موضوع رو، این رو پیدا نمی کنیم، به دست نمیاریم. خب در این حالت شک ما هم حالت سابقه‌ای هم بر فرض ندارد، اصطلاحاً شک بدویه، شک بدوی هست، یعنی شک ابتدایی هستش، هیچ حالت سابقه‌ای هم ندارد. شک داریم یعنی عدم العلم داریم، نمیدونیم وظیفه ما چیست و باید چه کار بکنیم. اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا باید چه عملی رو انجام داد؟ آیا موظفیم احتیاط بکنیم؟ یعنی اگر احتمال دادیم که حکم این موضوع، حکم این مسئله، حکم این واقعه حرمت هست، باید از اون کار دست برداریم، از اون فعل دست برداریم؟ یا اگر نه، احتمال دادیم که حکم این فعل و این موضوع وجوب هست، احتیاطاً باید اون کار رو انجام بدهیم یا نه احتیاط لازم نیست؟ در قاعده عملیه اساسیه یا همون اصل عملیه اولی ما میخواییم ببینیم که وظیفه اولیه ما در قبال اینجور امور چیست؟ امور مشکوکه و مجهولهی که حکم اونها رو نتونستیم از طریق ادله محرزه به دست بیاوریم. من یه تذکری عرض بکنم همین اول بحثی، در واقع حالا این هم ناظر به درس جلسه قبلمون هست، هم از اینجا به بعد. وقتی ما میگیم قاعده اولیه یا وقتی میگیم اصل اولی، منظورمون از اصل اولی یعنی اون اصل و قاعده‌ای که عقل ما، یعنی عقل سلیم انسانی، عقل انسان، حالا بدون در نظر گرفتن از ادله نقلیه در اینجا حکم میکند. یعنی عقل انسان، همان عقلی که درک میکند و حکم میکند که خداوند حق الطاعه بر گردن انسان دارد و همان عقلی که در نتیجه این حق الطاعه‌ای که درک کرد میفهمد که ما باید اوامر الهی رو اطاعت بکنیم، اونجاهایی که خدا امر کرده است ما انجام بدهیم، امتثال و اتیان بکنیم، و اونجاهایی که نهی کرده است ما از اون افعالی که منهی عنها قرار گرفته اند و خداوند از اونها نهی کرده خودداری بکنیم، همین عقلی که این امور رو تشخیص میدهد، ما ببینیم همین عقل به ما چی میگه. حالا با بفرمایید که صرف نظر از آیات و روایات بگیم این عقل به ما چی میگه. عقل میگوید در تکالیف مشکوکه و مجهوله وظیفه ما احتیاط یا وظیفه ما احتیاط نیست. آن چیزی که عقل در این مورد حکم میکند با قطع نظر و با غمز عین و با صرف نظر از ادله نقلیه و آیات و روایات، ما به این میگیم اصل اولی یا قاعده اساسی یا قاعده اولیه. اینو بهش میگن اصل اساسی یا قاعده اولیه. الان که ما داریم القاعده العملیه الاساسیه رو میخونیم، در واقع میخوایم ببینیم حکم عقل اینجا چیست، خب، و عقل چی میگه. ان شاء الله در قاعده بعدی که میشود القاعده العملیه الثانویه، در اونجا به سراغ آیات و روایات می رویم و ببینیم که ادله نقلیه چی حکم می کنن و میگن در هنگامی که شما شک بدوی داشتید و نمی دانستید که وظیفه شما چیست، حکم شرعی یک فعلی را، یک مسئله ای را نتوانستید از ادله محرزه به دست بیارید، حالا وظیفه شما چیست؟ اون میشه قاعده عملیه ثانویه. پس واضح شد آقا، روشن باشد مطلب، که قاعده عملیه اساسیه یا همون اصل اولی اون اصل و قاعده است که عقل به آن حکم میکند. قاعده ثانویه یا اصل ثانوی اون اصلی است که حالا آیات و روایات بر آن حکم میکنند. خوب این نکته هم در ذهن مبارکتون باشد. ما الان در اصل اولی هستیم و عرض کردیم که شهید صدر علیه الرحمه ایشون میفرمایند که ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، میبینیم عقل میگوید خداوند تبارک و تعالی که آفریدگار ما هست، پروردگار ما هست، به ما روزی داده، به ما نعمت داده و کماکان به ما روزی و نعمت میدهد، انا لله و انا الیه راجعون، ما از سوی خدا آمدیم و به سوی خدا باز میگردیم و همه چیز ما متعلق به خدا هست، ما فقر مطلقیم، وجود ما عین الربط ما وجودی نداریم الا اینکه این وجود قائم به غیر هست و قائم به خداوند هستش. همه چیز ما از خداوند هستش، همین ما بودن ما و من بودن من، همه اینها وابسته به عنایت و فیض الهی هست. یک آن اگر فیض الهی قطع بشه و خداوند خلق و بفرمایید که آفرینش مجدد نداشته باشد، تمام هستی یعنی تمام ما سوى الله به جز خدا، همه هستی به جز خداوند که اصطلاحا بهش میگیم ما سوى الله، همه در پرده عدم میروند و همه چیز نابود میشه و از بین میره که علم یکن شیئا مذکورا. خب چنین خدایی، چنین مولایی دارای حق اطاعت و حق الطاعه بسیار بسیار گسترده و سنگینی بر عهده انسان هستش، لذا نه تنها در تکالیف معلومه مقطوعه و متیقنه، یعنی تکالیفی که ما بهشون یقین داریم، بلکه حتی در تکالیف مزنونه مشکوکه و موهومه هم ما موظفیم که عقلن، البته عقل ما حکم میکند که ما باید احتیاط بکنیم، و اگر حتی احتمال دادیم که تکلیفی وجود دارد، مثلا وجوبی هست یا حرمتی هست، نسبت به اون وجوب یا حرمت بی تفاوت نباشیم و احتیاط بکنیم. این حکم عقله. بله البته ما قبلا هم عرض کردیم، جلسه گذاشتم عرض کردیم که البته عقل میگوید که مولای حقیقی یعنی خداوند چنین حق اطاعت و چنین حق طاعه سنگین و گستردهی بر عهده انسان دارد. اما اگر خود خدا آمد در قالب یک دلیلی، مثلا آیه ای روایتی در یک دلیل دیگه از طریق ادله اینچنینی، ادله نقلیه مثلا آمد و گفتش که نه، حالا در یه موردی که شما یقین ندارید تکلیفی وجود داشته باشد احتیاط واجب نیست. اگر خود خداوند آمد و گفت که اگر شما یقین نداشتید صرفا احتمال تکلیف می دادید احتیاط لازم نیست، خب بله در اینجا ما دست از احتیاط بر می داریم. اما تا زمانی که چنین دلیلی به ما نرسیده باشد ما نمی توانیم از اصل اساسیمون که به حکم عقل کشف کردیم که همون اصالت الاحتیاط باشد یا اصالت الاشتغال باشد یا اصالت الاشتغال ذمه باشد، از او بخواهیم چی؟ دست برداریم. نه، ما تا زمانی که خود خداوند از طریق آیات و روایات چنین پیغامی به ما ندهد که تو آزادی و میتونی دست از احتیاط برداری، طبق حکم عقل حق نداریم دست از احتیاط برداریم و احتیاط رو کنار بگذاریم. این در حقیقت خلاصه‌ای بود از درس جلسه قبل و ابتدای درس این جلسه. بگذارید این قسمت اول رو حالا من تطبیق بکنم و بعد برسیم به قسمت بعدی درس. و هذا یعنی، تا اینجا رسیدیم ظاهرا، بله بله تا همجا بود، بله. و هذا یعنی ان الاصل به صورت مبدئیه کلما احتملنا حرمتا او وجوبا هو ان نحتاط. این مطلبی که ما به شما گفتیم که البته ما جلسه قبل براتون خوندیم، همین قسمت و صحیح فی رأینا هو ان الاصل فی کل تکلیف محتمل هو الاحتیاط، این قسمت. بعد میفرمان که حالا این پاراگرافی که این بندی که شما خواندید، البته ما جلسه قبل براتون خونده بودیم، و هذا یعنی این مطلب یعنی ان الاصل، اصل به صورت مبدئیه، مبدع به معنای مبنا هستش، به صورت مبدئیه یعنی به صورت اساسی مبنایی زیربنایی و بنیادین، یعنی اصل اولی و اصل زیربنایی و اصل بنیادین. و هذا یعنی ان الاصل به صورت مبدئیه، اصل اساسی و اولی کدام است؟ این است که کلما احتملنا حرمتا او وجوبا، اصل اساسی در هرگاه که ما احتمال بدهیم حرمت و وجوبی را، اصل اساسی چیست؟ هو ان نحتاط. اون اصل اساسی این است که ما احتیاط بکنیم، هو ان نحتاط. فنترک ما نحتمل حرمته و نفعل ما نحتمل وجوبه. کسی سوال بکنه که آقا احتیاط بکنیم یعنی چی؟ سوال احتیاط کردن یعنی چی؟ توضیح میدن، میگن احتیاط کردن اینطوریه، توضیح میدن احتیاط رو، میفرمان فنترک ما نحتمل حرمته و نفعل ما نحتمل وجوبه. احتیاط کردن به این صورت است که ترک میکنیم آن چیزی را که احتمال میدهیم حرمتش را، اگر احتمال دادیم که این کار حرام است، محتمل الحرمه، فعلی که محتمل الحرمه هست، فعل و کار و اقدامی که احتمال حرمت دارد، این رو ترک میکنیم. مثلا یه موسیقی شبهناک هست، یه آواز و موسیقی شبهناک هستش، داره پخش میشه، حالا از هر دستگاهی، از هر وسیله، هر جایی فرقی نمیکنه، داره پخش میشه، ما احتمال میدیم که این حرام باشه. اگر احتمال میدیم حرام باشه، خب این رو ترک میکنیم، گوش نمیکنیم. یا خوردن این غذا احتمال دارد که این حرام باشد، فرض بفرمایید که یا این غذا احتمال دارد که از مال خمس نداده باشه، خب اینو ترک میکنیم. یا چیزهایی از این قبیل، اینها رو ترک میکنیم. بالاخره در اموری که احتمال حرمت درشون هستش، کارهایی که احتمال حرمت درشون هستش، ما خودداری میکنیم. کما اینکه گوش کردن به موسیقی فعل دیگه، خب اگر ما دیدیم این فعل محتمل الحرمه است، احتمال حرمت دارد، ما این کار رو ترک میکنیم احتیاطاً. یا خوردن اون غذای خاص، غذایی که احتمال دارد که خمسش داده نشده باشه و حرام باشه، بفرمایید که یا نجس باشد یا حالا هر چی که باشد، بر تقدیر این محتمل الحرمه هست، اون فعل یعنی فعل خوردن محتمل الحرمه هست، لذا ما اون فعل خوردن رو ترک میکنیم. از اون طرف و نفعل ما نحتمل وجوبه، احتمال میدهیم یه کاری واجب باشد، خیلی خوب، نفعل ما نحتمل وجوبه، انجام میدهیم فعلی را که احتمال وجوبش میرود. مثلا فرض بفرمایید که آسمان یک رعد و برقی میزنه، آسمان یک رعد و برقی، صدای رعد و برق، صدای بالاخره این رعد آسمان و غرش و خروش آسمان به گوش شما میرسه و یک برق تندی هم میزند، و خب صدا خیلی صدای ترسناکی به نظر شما میاد، اما نمیدونید که آیا این به اندازه هست که نماز آیات بر شما واجب باشه یا نه. احتمال میدهید که اینجا نماز آیات واجب شده باشد، چه کار میکنید؟ و نفعل ما نحتمل وجوبه، انجام میدهیم آن چیزی را که احتمال بدهیم وجوبش را، و همچنین سایر اموری که حالا وجود دارد که ما احتمال بدهیم که اینها واجب هستش. در اینجور موارد ما بگیم که احتیاط میکنیم به این صورت. پس احتیاط آقا معناش چی شد؟ احتیاط معناش این شد که محتمل الحرمه رو ترک میکنیم و محتمل الوجوب رو انجام میدهیم، به این میگن احتیاط. ولا نخرج عن هذا الاصل الا اذا ثبت بالدلیل ان الشارع لا يهتم بالتکلیف المحتمل الى الدرجة التي تفرض الاحتیاط. ولا نخرج عن هذا الاصل، لا نخرج و خارج نمی شویم از این اصل، یعنی از این اصل دست بر نمی داریم. لا نخرج و خارج نمی شویم یعنی دست بر نمی داریم، دست بر نمی داریم از این اصل. یا حالا اگر بخواید اون لا نخرج رو هم عیناً خارج نمی شویم معنا بکنید، میتونید اینطور بگیم، بگیم از حالت التزام به این اصل خارج نمی شویم، از حالت التزام به این اصل و ملتزم دانستن خودمون به این اصل، از این حالت خارج نمی شویم مگر الا اذا ثبت بالدلیل ان الشارع لا يهتم بالتکلیف المحتمل الى الدرجة التي تفرض الاحتیاط، مگر هنگامی که در صورتی که ثابت شود به وسیله دلیل، کدوم دلیل آقا؟ دلیل محرز، دلیل نقلی، این که شارع مقدس خودش، اینجا اگر بود ان الشارع نفسه، یه نفسه هم بود خیلی خوب بود، ان الشارع نفسه، شارع مقدس خودش اهتمام نمی‌ورزد و اهمیت چندانی قائل نیست نسبت به تکلیف احتمالی، به تکلیف المحتمل، الى درجه التي، اهتمام نمی‌ورزد نسبت به تکلیف محتمل به اندازه‌ای که، به درجه‌ای که، به میزانی که آن درجه و آن میزان از اهمیت احتیاط را واجب بسازد. بله ممکنه یه کمی اهمیت قائل بشه، اما اون اهمیت دادنش و اهتمامش اونقدر زیاد نیست که احتیاط رو واجب بکنه. و یربا به ترک الاحتیاط، و خود شارع مقدس، یربا فاعلش شارع یعنی، و یربا شارعو در واقع، و یربا شارعو به ترک الاحتیاط، و خود شارع مقدس راضی هست به ترک احتیاط. پس ثابت می‌گردد به وسیله یک دلیلی این که شارع مقدس خودش راضی هست به ترک احتیاط. فان المکلفه یصبح حین اذن غیر مسئول عن التکلیف المحتمل، در این صورت مکلف غیر مسئول می‌گردد نسبت به تکلیف احتمالی. عن التکلیف المحتمل، این عن رو شاید قبلا هم گفته باشیم که ما تو فارسی بخوایم معنا بکنیم، یکی از راهاش این است که اینو نسبت به معنا بکنیم یا درباره معنا بکنیم، به این صورت. از معنا نکنید که درست معنا نمیشه، نه، نسبت به یا درباره. نسبت به تکلیف احتمالی غیر مسئول میگردد، یعنی دیگه مسئولیتی نداره، یا درباره تکلیف احتمالی این دیگه مسئولیتی نداره. چرا؟ چون خود مولا گفته آقا من نمیخوام احتیاط کنید، حق خودشه دیگه. حق مولا برگردن ما این بوده است که در تکلیف احتمالی هم ما رعایت بکنیم و احتیاط بکنیم. حالا خودش خواسته این حق خودش رو اسقاط بکنه و گفته آقا من نمیخوام این حق رو شما رعایت بکنید. وقتی خودش دارد میگه دیگه طبیعتا از گردن ما ساقته. خیلی خوب، اما تا زمانی که چنین دلیلی نداشته باشیم ما موظفیم که احتیاط بکنیم. میفرمان فل احتیاط و اذن واجب عقلا فی موارد شک، در اذن یعنی در نتیجه، در نتیجه احتیاط عقلا واجب است در مواردی که شک وجود دارد. هر جا ما شک کردیم که آیا تکلیفی هست یا نیست، در اونجا عقلا ما واجب است که احتیاط بکنیم. و یسمى هذا الوجوب اصالت الاحتیاط او اصالت الاشتغال، این وجوب، و یسمى هذا الوجوب اصالت الاحتیاط او اصالت الاشتغال، و این وجوب اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال نامیده می شود. میگیم آقا اصالت الاشتغال دیگه چیه؟ اینجا بحث شغل و کارآفرینی و اشتغال و اینها که مطرح نبوده است که حالا مثلا میگیم آقا یه دولتی میخواد بیاد سر کار، یه شخصی میخواد رئیس جمهور بشه، وعده میده من این تعداد شغل سالیانه ایجاد میکنم یا چیزای از این قبیل. اشتغال و شغل مطرح نبود. میگه نه، این شغلی که شما در بیرون و مثلا بنایی و نجاری و آهنگری اینا سراغ دارید، اون منظور اون نیست، یه جور شغل دیگه ایست. میگه این چه جور شغلی است؟ میفرمان ای اشتغال و ذمه الانسان به تکلیف المحتمل. البته امیدواریم که این بحثای ما رو این سیاسیون گوش نکنن، این دولتی ها و کسانی که تو قوه مجریه کار میکنن گوش نکنن، وگرنه اگر بفهمن یه همچین اشتغالی هم وجود دارد، جزء آمارهای اشتغالی که ارائه میکنن این اشتغال ذمه رو هم ارائه میکنن و آمار رو میبرن بالا، میگن بله ما مثلا به اندازه 80 میلیون شغل ایجاد کردیم. میگیم چجوری؟ میگن با همین اشتغال ذمه مکلفین که 80 میلیون ایرانی مثلا فرض کنید که ذمهشون مشغول بود، لذا این اشتغالی است که دولت ایجاد کرده و ما دولتمون خیلی موفقه. امیدواریم بحثای ما رو اینا گوش نکنن، چون بعضی هاشون هم که حالا احیانا ممکن است که از این یونیفرم های طلبگی داشته باشن و ملبس به لباس روحانیت باشن، چون سالیان سال است که دیگه اساسا حوزه رو بوسیدن و گذاشتن کنار و هیچ کاری با این بحث ها ندارن، لذا خدا رو شکر اصلا یادشون نیست، وگرنه اگر یادشون بود به بحث اشتغال ذمه احتمالا اینو مطرح می کردن، ولی خب خدا رو شکر فراموش کردن و لذا دیگه تو بحث‌های سیاسیشون هم اشاره‌ای به این نمی‌کنن. خب سوال می‌کنیم آقا این اصالت الاشتغال که میگید، این الاشتغال یعنی چی؟ می‌فرمان ای اشتغال و ذمه الانسان به تکلیف المحتمل، یعنی مشغول بودن ذمه انسان به تکلیف احتمالی. حالا این ذمه یعنی چی؟ حالا زیادم شما شنیده اید دیگه که میگن ذمه، میگن مشغول الذمه. البته حالا مشغول الذمه که بگن خوبه، که من شنیده بودم گاهی اوقات سابقا بعضی افراد مثلا پیر زنها، پیر مردها یا تعابیر از این قبیل، مثلا احیانا ما میشیدیم میگفتن که مشغول الزنبه ای، ما میگفتیم ما مشغول الزنبه چیه؟ بچه بودیم احیانا از بعضی از افراد شنیده بودیم میگفتن مشغول الزنبه، ما میگفتیم ما مشغول الزنبه دیگه چیه؟ بعدن که بزرگتر شدیم و بالاخره با این بحث آشنا شدیم فهمیدیم اون مشغول الزنبه همین مشغول الذمه هست. مشغول الذمه رو افراد قدیمی ها احیانا تو لسان عوامی جا افتاده بگوهم مشغول الزنبه. حالا اون مشغول الزنبه بله اون مشغول الزنبه یا مشغول الذمه یعنی چی؟ ذمه انسان مشغول است. ذمه، من حالا اینو اشکال ندارد اینو یکم توضیح بدم ولی اینکه وقت درس گرفته میشه، اما بد نیست اینو بدانیم اینجا خوبه، حالا شاید بعضی از عزیزان تو ذهن مبارکشون نباشد. ذمه در فقه ما در چند جا کاربرد دارد. یکی تو بحث کفار هست و مثلا در کتاب الجهاد، در فقه الجهاد، اونجا بحث کافر ذمی مطرح میشه که در مقابل کافر حربی هست و تعابیر از این قبیل که ما میگیم کافر ذمی یعنی اهل کتاب. اهل کتاب مثل یهودی ها و مسیحی ها و بفرمایید که مجوسی ها یا همون زرتشتی ها و بالاخره کسانی که اهل کتاب باشن. خب سابعین رو هم چه بسا بهشون ملحق بکنیم و بگیم نه اهل کتاب هستن، بر تقدیر اونهایی که اهل کتب سماوی باشن، اهل شرایع آسمانی و الهی باشن، اینها اگر آمدند تحت الحمایه حکومت اسلامی قرار گرفتن، حاضر شدن مالیاتی پردازن، یعنی همچنان که مسلمین مالیات اسلامی میپردازن، زکات و خمس و اینجور چیزها میپردازند، اونها هم حاضر شدن مالیات بپردازن. حالا زکات و خمس نمیپردازن، لااقل به جاش یک مالیات دیگه بپردازن به نام جزیه. اگر حاضر شدن جزیه بپردازن که خودش یه مالیاتی هستش، مالیات تحت الحمایگی بپردازن، اونگاه اونها تحت الحمایه حکومت اسلامی قرار میگیرن و جان و مال و ناموسشون تحت حمایت حکومت اسلامی هستش و محفوظ و محترمه. و سربازان مسلمان همچنان که از جان و مال و ناموس مسلمانان دفاع میکنن و اگر در این راه کشته بشوند شهید حساب میشن، از جان و مال و ناموس این کافران و این غیر مسلمانانی که تحت حمایت حکومت اسلامی قرار گرفتن هم حمایت میکنن و اگر در این راه کشته بشند شهید حساب میشن. اینم نکته فوق العاده مهمی از این چیزهایی که حالا در بحث حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها، حقوق اقلیت‌های دینی و مسائل از این قبیل مطرح هست، شما ببینید چقدر در اسلام پررنگه. بعضی میگن آقا خب چرا اینا باید مالیات بدن، چرا باید جزیه بدن؟ مالیات این رو میدن که میخوان دین خودشون حفظ کنن، انسان بخواد دینش حفظ کنه باید مالیات بده؟ نه اینطور نیست. این مالیات به جای اون مالیاتی است که مسلمین میپردازن. مسلمین مالیات‌های دیگری دارند، مثل عرض کردم زکات و خمس و کفارات و چیزهای از این قبیل. خب اینها که ندارن اون مالیات ها رو، که اون مالیات ها رو نمیپردازن، خیلی خوب. از اون طرف میخوان از این امکانات بهره بگیرن، از امکان حمایت حکومت اسلامی از اونها استفاده بکنن. اینکه نیروهای نظامی و انتظامی مسلمین جان خودشون رو فدا بکنن در دفاع از جان و مال و ناموس بفرمایید که این کفار، برای اینکه از این خدمات اجتماعی، خدمات دیگر بهره‌مند بشوند، خب طبیعتاً یک مالیاتی میپردازند و این مالیات جانشین اون مالیاتی است که مسلمانان میپردازند. لذا این یک امر اضافه تری نیست، این مالیاتی است. هر کسی تحت حکومت قرار میگیره مالیات میپردازد، اگر مسلمان باشد تحت اون عناوین و اگر مسلمان نباشد تحت عنوان جزیه. بگذاریم به هر تقدیر، وقت به این کفار که تحت حمایت حکومت اسلامی قرار میگیرن و بر اساس یک قراردادی جزیه یا مالیات میپردازند، به اینها میگن کافر ذمی. فقط هم اهل کتاب میتونن کافر ذمی قرار بگیرن. بگذاریم، در اونجا بحث ذمه مطرح میشه، اما اون ربطی به بحث ما نداره، گرچه اونم بحث مهمی هست، اما فعلا ما کاری به اون نداریم. اون در کتاب الجهاد یا در فقه روابط بین الملل یا مسائل از این قبیل اونجاها مطرح میشه. اما اینی که الان اینجا مطرح هست یک معنای دیگری از ذمه هستش. ذمه در اینجا به معنای عهده، میگه که مثلا میگه بر عهده من هست که این کار رو انجام بدم، یا میگه شما بر عهدتون این هست که این کار رو انجام بدید مثلا، یا شما بر عهده من یه حقی دارید، یا چیزهای از این قبیل. اینجا ذمه به معنای همین عهده هست، به معنای مسئولیت هستش. فقها تعریف کردن ذمه رو، فرمودن که ذمه یه حالتی در انسان هست که به وسیله اون حالت انسان دارای این ویژگی و شایستگی می شود که چیزهایی به نفع او یا علیه او، یعنی بر ضد او و به ضرر او ثابت بشه. این شخص می تواند اموری رو به گردن بگیره، به عهده بگیرد. مثلا فرض بفرمایید کسی به او قرض میده، یه مبلغی پول قرض میده، این شخص مدیون شخصی میشود که به او قرض داده، یعنی قرض او رو و پول او رو به ذمه خودش میگیره، این بدهی رو به ذمه خودش میگیرد، یعنی به عهده خودش میگیرد. در حقیقت وقتی ما میگیم شخصی ذمه‌اش مشغوله، وقتی میگیم ذمه انسانی مشغول هست، یعنی چیزی بر عهده او آمده است، چیزی به گردن او آمده، حقی بر عهده و بر گردن او آمده است. یعنی این شخص دارای التزام و تعهد است نسبت به خداوند یا نسبت به یک شخص دیگری. این حالتی که برای او ایجاد میشه که ملتزم میشه، متعهد میشه و چیزهای از این قبیل، این رو بهش میگیم که ذمه او مشغول شده است. پس این التزام و تعهد نسبت به حق رو میگیم مشغول شدن ذمه و بر عهده آمدن. اون وقت شخصی که سعی میکنه تعهد خودش رو ادا بکنه، بفرمایید که اون التزامی که داشته طبق التزام خودش رفتار بکنه، حقی که بر عهده‌اش هست این حق رو ادا بکنه، چنین شخصی رو میگن که این شخص ذمه خودش رو بری کرده، یعنی پاک کرده، یعنی دیگه چیزی به ذمه‌اش نیست، چیزی به عهده‌اش نیست. میگن این شخص بری و ذمه شده، بری و ذمه یعنی ذمه‌اش پاک شده، یعنی دیگه چیزی به عهده‌اش نیست. چطور هست؟ فرض بفرمایید شما از یک صندوق قرض الحسنه که انشالله ربا و دیرکرد و اینجور چیزا هم ندارد یه وامی میگیرید، واقعا قرض الحسنه هم هستش، خیلی خوب. بعد شروع میکنید این پولی که قرض گرفتید رو خورد خورد و آرام آرام طبق اقساطی که در نظر گرفتن پرداخت کردن. میرید تا قسط آخر رو هم که پرداخت میکنید دیگه حسابتون تسویه میشه و اصطلاحا میگن دیگه شما چیزی به عهدتون نیست. میگید الحمدلله خدا رو شکر من بری از ذمه شدم، دیگه دینی قرضی به عهده من نیست و من دیگه وامی به عهدم نیست، لازم نیست چیزی بپردازم. این در حقیقت اون وام و اون قرض، اون دین به عهده شما آمده بود، در ذمه شما قرار گرفته بود و ذمه شما مشغول شده بود به اون، بفرمایید که دین. و حالا که تا آخر پرداخت کردید و حسابتون رو پاک کردید و تسویه کردید، در حقیقت شما بری از ذمه شدید. اینم معنای ذمه، گرچه کمی طول کشید توضیحش، اما خب اشکالی نداشت به جهت اینکه گاهی بعضی چیزها رو ما تو ذهنمون دقیق و علمی جا نمیگیره و همینطوری یه معنای بین الاذهانی داریم. معنای بین الاذهانی برای بحثای عمومی و عرفی اشکالی نداره، اما اگر ما میخوایم یه بحثی رو به شکل علمی، فنی و تخصصی پیش ببریم، خوب است که در همون آغاز تعاریف عملیاتی و دقیقی از اون امور داشته باشیم تا در ادامه کار علمی، پژوهشی و آموزشی خودمون و در مسیر تخصصی که حرکت میکنیم، واژگان و اصطلاحات و تعابیر دقیق در ذهن ما تصویر و تصور دقیق ازشون وجود داشته باشد و اینها رو با هم دیگه خلط نکنیم. بگذاریم، برگردیم به بحث خودمون و برگردیم به کتاب. میفرمان که و یسمی هذا الوجوب اصالة الاحتیاط او اصالة الاشتغال، ای اشتغال و ذمت الانسان به تکلیف المحتمل. اصالة الاشتغال یعنی چی؟ یعنی اصل این است که ذمه انسان مشغول است به تکلیف محتمل، یعنی این تکلیف محتمل، این وجوب محتمل یا حرمت محتمل به عهده انسان آمده، بر گردن انسان آمده، گردنگیر انسان شده است. و نخرج عن هذا الاصل حين نعرف ان الشارع يربا به ترک الاحتیاط و از این اصل دست برمی‌داریم هنگامی که می‌فهمیم که خود شارع مقدس رضایت دارد به ترک احتیاط. بله، اگر فهمیدیم که شارع مقدس خودش راضی هست به ترک احتیاط، اونگاه دست برمی‌داریم. حواستون باشد اینا همه مقدمه چینیه برای قاعده عملیه ثانویه که همون اصالت البراءه باشد یا همون البراءة الشرعیه. انشالله در قاعده عملیه ثانویه یا در براءة شرعیه، اصالت البراءة، در اونجا که از براءة بحث میکنیم، اونجا این رو خواهیم گفت که بله، بر اساس آیات و روایاتی ما میفهمیم که شارع مقدس خودش راضی هست به ترک احتیاطی که عقلا ثابت شده. اما فعلا حالا با اونا کار نداریم، فعلا میخواییم بگیم قبل از اینکه به اون آیات و روایات برسیم، حکم عقل چیه؟ حکم عقل احتیاط هست. و هاکذا تکون اصالت الاحتیاط هی القاعدت العملیت الاساسیه، و این چنین هست که قاعده احتیاط قاعده عملی اساسی یا بفرمایید که اصل عملی اولی و اصل بنیادین و زیربنایی ما هست به حکم عقل. خب این تا اینجای بحث. و یخالف فی ذلک کثیر من الاصولیین. خب تا اینجا مصنف شهید نابغه مجاهد علامه آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه بر اساس مسلک و نظریه حق الطائه اثبات فرمودن که آن چیزی که تشخیص عقل هست و حکم عقل هست در قبال تکالیف مشکوکه و مجهوله وجوب احتیاط است. در حقیقت نظریه حق الطائه یا مسلک حق الطائه نظریه است که میگوید حق الطائه مولا و حق اطاعت مولای حقیقی، یعنی خداوند تبارک و تعالی، که حق او برگردن ما یک حق ذاتی هست و ناشی هست از یک امور ذاتیه مثل خالقیت و رازقیت و منعمیت و ربوبیت و چیزهای از این قبیل، حق اطاعت مولای حقیقی و خداوند تبارک و تعالی برگردن انسانها، این اینقدر گسترده و سنگین هست که حتی شامل تکالیف غیر معلومه، یعنی تکالیف مزنونه، تکالیفی که ما به اون ظن و گمان داریم، تکالیف مشکوکه و تکالیف موهومه هم میگردد. بله، فقط در یک جا حق الطائه به حکم عقل نمی آید. اون کجاست؟ در تکالیف معلوم العدم. یعنی اگر ما علم داشتیم، یقین داشتیم و قطع داشتیم که در موردی خاص قطعاً تکلیفی وجود ندارد، وجوب یا حرمتی وجود ندارد، اگر ما علم و یقین داشتیم که در این مورد خاص تکلیفی نیست، وجوبی نیست یا حرمتی نیست، بله دیگه حق الطائه اونجا رو شامل نمیشه، چون اساساً تکلیفی وجود ندارد، اونم قطعاً تکلیفی وجود ندارد، یعنی عدم و تکلیف برای ما قطعی و یقینی و معلوم است. در اونجور موارد که ما میدانیم که قطعا تکلیفی وجود ندارد، دیگه حق اطاعت معنا ندارد، چون فرمانی نیست، تکلیفی نیست، امر و نهی نیست که اطاعتی هم در پی داشته باشد و لازم داشته باشه. اما در غیر از این، یعنی در غیر از تکالیف معلوم العدم، در غیر از جاهایی که یقین داریم که تکلیفی نیست، حتی اگر احتمال تکلیف هم بدهیم، باید نسبت به آن تکلیف محتمل و احتمالی باید ما احتیاط بکنیم و رعایت بکنیم و همینطوری بی تفاوت از کنارش عبور نکنیم. خب این نظریه حق الطائه یا مسلک حق الطائه هستش. تذکران عرض کنم نظریه حق الطائه یا مسلک حق الطائه به این صورت فنی که شهید صدر مطرح فرمودند در هنگام تدریس دروس خارج اصول مطرح کردن و در تغییراتشون آمده و بعد همین رو هم در دروس کتاب دروس فی علم الاصول، یعنی همین کتابی که الان در مقابل شما هست، در طی سه حلقه به ویژه در حلقه ثانیه خیلی خوب و مفصل ازش بحث کردند و دقیق و فنی توضیح دادن. خب این دیدگاه به عنوان یک نظریه و تحت عنوان حق الطائه از ابداعات و ابتکارات شهید صدر هست، اما این به این معنا نیست که هیچ کس دیگه چنین مطلبی رو قائل نبوده است. از جمله اشخاص دیگر و بزرگان دیگری که چنین دیدگاهی داشتن، مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد که از بزرگان حوزه علمی قم بودند و ایشون که بهش میگفتن محقق داماد چون داماد حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بوده است. میدونید که حاج شیخ یا همون حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی ایشان را با عنوان مؤسس حوزه علمی قم میشناسن، که گرچه عنوان دقیق ترش بگیم احیاگر حوزه علمی قم، چون حوزه علمی قم از قبل که بوده است، تأسیس شده بوده و وجود داشته، ولی خب جایگاه خودش از دست داده بوده و ایشان آمد حوزه علمی قم رو احیا کرد و زنده کرد و به جایگاه بالایی رسون. بگذاریم، مرحوم آیت الله محقق داماد چون داماد حاج شیخ بوده است، داماد حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بوده، بهش اصطلاحا میگن داماد. ایشون هم که اصولی فوق العاده قوی بوده، از علمای اصول بسیار قوی بوده است در حوزه علمی قم در همین دوره معاصر خود ما، ایشون هم همچین دیدگاهی رو داشته، یعنی قائل بوده است که حکم اولی عقلی و بفرمایید قاعده اساسی و قاعده اولی عقلی این احتیاط و اشتغال ذمه است و نه براءت. این دیدگاه ایشون داشته. شاگردان ایشون که الان در زمان ما حضور دارن و برخشون هم از مراجع تقلید معروف و مشهور هستن، اینها هم احیانا همین دیدگاه استاد خودشون رو دارند. اما اون کسی که این دیدگاه رو در قالب یک نظریه فنی به هر حال مطرح کرد و روش خیلی کار کرد و اینها، این مرحوم شهید صدر بود. تذکرن عرض کنم که حق الطائه که شهید صدر مطرح میکنه و پیامدها و آثار اون رو هم در قسمت‌های مختلف اصول مترتب میکنه و توضیح میده و تبیین میکنه، طبیعتاً تفاوت‌هایی هم با اون دیدگاه محقق داماد دارد. ولی به هر حال خواستم این عرض کنم که کسی فکر نکنه که فقط شهید صدر است که این حرفو میزنه، دیگران هم احیاناً چنین مطلبی گفتن. اما در مقابل دیدگاه شهید صدر یا دیدگاه مرحوم آیت الله محقق داماد و شاگردان ایشون، کسان دیگری هستند که اکثریت در واقع اصولیین در این دو سه قرن اخیر رو تشکیل میدهند، از زمان علامه مجدد جناب وحید بهبهانی به این طرف تا زمان ما، یه دیدگاه دیگری مطرح بوده است در مقابل مسلک حق الطائه. یعنی حتی قبل از که حالا حق الطائه دیدگاهش مطرح بشه، این دیدگاه مطرح بوده است، دیدگاه وحید بهبهانی و شاگردان او و بعد نسل‌های بعدی تا برسد به زمان ما. من تذکران عرض کنم علامه وحید بهبهانی از بزرگترین علمای شیعه و از بزرگترین علمای اصولی شیعه هست. در زمانه ای که به هر حال اخباریگری فضای جهان تشیع و شیعه رو فرا گرفته بود و بفرمایید که در زمانه ای که اخباری ها به شدت در مقابل اصولی ها بودن و به نوع اجتهاد اصولی و استنباط اصولی رو تختعه می کردن و اخباریگری تبلیغ می کردن، جناب وحید بهبهانی ایشون با کار و تلاش علمی گسترده و تربیت شاگردان بسیار بزرگ توانست سیطره اخباری که یکی دو قرن بفرمایید سیطره پیدا کرده بود بر فضای فکری و فقهی شیعه، این رو پایان بده و دو مرتبه مسیر علمی فقهی و اجتهادی شیعه رو به همون مسیر اصیل و اصلی خودش بازگردونه که همون مسیر اصولی باشد. بر تقدیر این شخصیت بزرگوار دیدگاهی داشتن که این دیدگاه تحت عنوان اصل یا قاعده یا مسلک یا نظریه قبح العقاب بلا بیان مطرح هست و شهرت گرفته. قائلین به این دیدگاه که اصطلاحاً عرض کردم بهش میگن قبح العقاب بلا بیان، قائلین به این دیدگاه میگن نخیر، اصل اولی که از قضا تشخیص عقلم هست، ما توضیح دادیم دیگه، گفتیم اصل اولی یعنی اون اصلی که عقل آن را تشخیص میدهد، حالا با صرف نظر از آیات و روایات، اصل اولی و قاعده عملیه اساسی احتیاط نیست. میگیم پس چیه؟ میگن دقیقا نقطه مقابل احتیاطه. به جایی که قائل باشیم به اصالت الاحتیاط، ما قائلیم به اصالت البراءه، یعنی بریء الذمه بودن انسان. در اصالت الاحتیاط ما چی گفتیم؟ گفتیم اصل مشغول الذمه بودن انسان است. در اصالت البراءه چی میگیم؟ میگیم اصل بریء الذمه بودن انسان است. توضیح که همین چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردیم که انشالله از ذکر شریفتون و از ذهن مبارکتون نرفته است دیگه. گفتیم اگر انسان اون حقی که به عهده‌اش آمده و در ذمه‌اش قرار گرفته و ذمه انسان مشغول به او شده، اگر این حق رو ادا کرد میشه بریء الذمه. بریء الذمه یعنی کسی که چیزی به عهده‌اش نیست، در مقابل مشغول الذمه یعنی کسی که چیزی به عهده‌اش هست. انسان مشغول الذمه باید احتیاط کند، باید رعایت بکند، اما انسان بریء الذمه نه، احتیاط لازم نیست انجام بده، او ذمه‌اش بریئه، یعنی مشغول نیست، یعنی پاکه، یعنی چیزی به عهده او و گردن او نیست. نتیجه قاعده قبح عقاب بلا بیان که طبق نظر قائلین به آن این یک قاعده عقلی هستش، نتیجه او اصالت البراءه العقلیه هستش، اصالت براعتی که اصل براعتی که عقل آن را تشخیص میدهد. حالا شما بگید نتیجه قبح عقاب بلا بیان، یا بگید که تعبیر دیگری از همین قبح عقاب بلا بیان میشود اصالت البراعه. البته بگم شهید صدرم اصالت البراعه را قبول دارد، اما نه اصالت البراعه عقلیه را، اصالت البراعه شرعیه را قبول داره و تحت عنوان اصل ثانوی اون رو طرح خواهد کرد که دیگه گمان نمی کنم این جلسه بهش برسیم، انشالله جلسه آینده از او بحث خواهیم کرد. خیلی خوب، پس خلاصه کلام این که در مقابل دیدگاه شهید صدر و دیدگاه برخی دیگر مثل مرحوم آیت الله محقق داماد، اصولیین دیگری، بسیاری از اصولیین مخصوصا در این دو سه قرن اخیر قرار دارن که اینها بر این باور هستند که اینگونه نیست که حق اطاعه مولا و حق اطاعت مولا اونقدر گسترده باشد که حتی شامل تکالیف مزنونه و مشکوکه و موهومه هم بشود، یعنی صرف احتمال تکلیف هم ما بدهیم ما خودمون رو موظف بدانیم و لازم باشد که احتیاط بکنیم. نه خیر، این چنین نیست. اینها معتقدند که حکم عقل و درک عقل در این موارد این هست که مسئولیتی به عهده انسان نیست. بله، اگر تکلیفی قطعا یقینا و از روی علم ثابت بشود، یعنی اگر بیانی از شارع مقدس صادر بشود و واصل بشود، یعنی شارع مقدس حکمی رو بیان بکنه و این حکم به ما برسه، حکمی رو صادر بکنه، تکلیفی رو وضع بکنه و جعل بکنه و این تکلیف جعل شده و وضع شده به دست ما هم برسد، یعنی بیان واصل باشد نه فقط بیان صادر، هم صادر بشود و همین بیان واصل بشود، یعنی به دست ما مکلف برسه، اگر اینجا حکمی رو ما به شکل قطعی و علمی از طریق بیان واصل کشف بکنیم، در اونجا وظیفه داریم که طبق اون حکم عمل بکنیم. اگر وجوب بود ما اون فعل رو انجام بدهیم که واجب است، اگر اون حکم حرمت بود ما اون فعلی که حرام است رو ترک بکنیم و ازش اجتناب بکنیم و خودداری بکنیم. اما اگر چیزی یعنی حکمی و تکلیفی قطعا و یقینا به وسیله بیان واصل بر ما ثابت نگردید، ما هیچ تکلیف و مسئولیتی و هیچ وظیفه‌ای در قبال آن نداریم و بریء الذمه هستیم. و اگر هم ما اون کار رو انجام ندادیم، مثلا احتمال میدیم واجب باشد، لکن میگیم آقا بیانی که به شکل قطعی به ما نرسیده پس ما خودمون مکلف نمیدانیم و اون کاری که احتمال میدیم واجب است رو انجام ندیم. حالا از دنیا میریم، میریم در اون دنیا، در قیامت، در دادگاه عدل الهی، اگر شارع مقدس به ما بگد که آقا این کار واجب بود چرا انجام ندادی، ما میگوییم که به خاطر اینکه بیانی به ما نرسیده بود و ما به این تکلیف قطع و یقین نداشتیم. در این حالت شارع مقدس نمیتواند ما رو عذاب بکنه، نمیتواند ما رو عقاب بکنه. چرا؟ قاعده قبح العقاب بلا بیان میگوید یکی از مدرکات عقل عملی این است که اگر شارع مقدس حکمی را بیان نکرده یا بیان کرده ولی این حکم به صورت قطعی به ما نرسیده است، قبیح است، زشت است که شارع مقدس، شارع حکیم، بخواهد بابت اون حکمی که به ما نرسیده ما رو عقاب بکنه و عذاب بکنه. قبح العقاب بلا بیان، قبیح است عقاب کردن و عذاب کردن بدون اینکه بیانی درباره اون حکم به ما رسیده باشد. توضیح هستم که عقاب یعنی پیامد منفی، لذا ما عقاب رو عذاب هم معنا می کنیم. عقاب وقتی میگن یعنی یک پیامد منفی، یعنی یک ضرری و یک عذابی و یک سختی و شکنجهی که در پی یک نافرمانی می آید. وقتی انسان نافرمانی کرد امر مولای خودش رو، اینجا مجازات می شود و عذاب می شود و بفرمایید که اصطلاحاً به این میگن عقاب، پیامد منفی. بگوییم اینها مشهور اینطور میگن، البته مشهور که میگم یعنی بسیاری از اصولیین در این دوره‌های اخیری، در همین دو سه قرن اخیر اینطور میگن، میگن عقل حکم میکند که اگر مولا مکلف را به خاطر مخالفت با تکلیف مشکوک و تکلیف مجهول و تکلیف غیر معلوم عقاب بکند و عذاب بکند، این کار قبیح است. فلذا تا زمانی که مکلف علم پیدا نکرده است به تکلیف، اگر با اون تکلیف، ولو فرض کنید در واقع اون تکلیف ثابت باشه و وجود داشته باشد، اگر با اون تکلیف مخالفت کرد، این مکلف استحقاق عقاب و عذاب ندارد و از عقاب و عذاب در امان است. لذا به اصالت البراءه اصل مؤمن هم میگن. مؤمن که میگن یعنی انسان در امان قرار میگیرد و در امان است از عقاب و هیچ مسئولیتی ندارد و لازم نیست چی؟ احتیاط بکند. این چند خط رو بخونیم. میفرمان و یخالف و فی ذلک کثیر من الاصولیین. با این دیدگاهی که ما مطرح کردیم و گفتیم که هرگاه تکلیف محتملی وجود داشته باشد، یعنی احتمال تکلیف برود، ما احتمال بدهیم تکلیفی هست، الاصل هو الاحتیاط، اصل اولی احتیاط است. با این دیدگاه یخالف و کثیر من الاصولیین، بسیاری از اصولیین به خصوص در همین دو سه قرن اخیر با این دیدگاه مخالفت کردند. چرا؟ ایمانن منهم، در حالی که اینها ایمان داشتن و باور داشتن به این که به ان الاصل فی المکلف الا یکون مسئولا عن التکالیف المشکوکه ولو احتمل اهمیتها به درجه کبیره. اصل درباره مکلف آن است که جناب مکلف مسئول نیست نسبت به تکالیف مشکوکه. مشکوکه قبلا هم بارها گفتیم شک یعنی عدم العلم، تکالیف مشکوکه یعنی تکالیف غیر معلومه، تکالیفی به اونها علم ندارد. مکلف نسبت به تکالیفی که به اونها علم ندارد بفرمایید که مسئول نیست، حتی اگر احتمال بدهد که آن تکالیف به اندازه زیادی اهمیت دارند و لو احتمل اهمیتها به درجه کبیره، البته درجه کبیره رو به همون احتمال بزنیم، یعنی ولو احتمل به درجه کبیره، این جار و مجرور متعلق باشد به احتمال، احتمال بدهد به میزان زیادی اهمیت آن تکالیف را. خیلی خوب، حتی اگر احتمال زیادی هم بدهد که آن تکالیف دارای اهمیت هستند، باز هم این احتمال او به اندازه علم و قطع و یقین، یعنی 100% یا خیلی نزدیک به 100% نرسیده باشد، ما میگیم تو مسئولیتی و تکلیفی نداری. خب میدونید که حالا قبلا باز گفتیم دیگه، مراتب احتمال از مراتب پایین شروع میشه. شما 1% احتمال بدید، 2% احتمال بدید، 3%، 5%، 10%، همینطور احتمال میاد بالا دیگه. شما گاهی اوقات 50-50 هستش، گاهی اوقات بالاتر از این میاد. از 50% احتمال بیاد بالاتر، این میشه ظن و گمان. خب این ظن و گمان ادامه پیدا میکنه، میره تا بالا، تا فرض کنید 90% یا 95%، دیگه آرام آرام ما به این میگیم اطمینان. از این بالاتر برود میشه اطمینان نزدیک به علم، تا برسد به علم که ما بگیم علم دیگه درجه ای از احتمال است که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد. یعنی وقتی 100% احتمال دادیم، در حقیقت دیگه اسمشو نمیذاریم احتمال، اسمشو میذاریم قطع و یقین. خیلی خوب، اگر کسی احتمال بسیار زیادی بدهد، اما اگر این درجه احتمالش به اندازه قطع و یقین، یعنی 100% نرسه، باز هم تکلیفی و مسئولیتی نداره. و یرا هؤلاء الاعلام ان العقل هو الذي يحكم بنفي المسئولیه، این بزرگان، این اعلام، این شخصیت های بزرگ میبینند، یرا یعنی رأیشون اینه، یرا به معنای دیدن هست، یرا یعنی میبیند، اما منظور یعنی این که رأی و نظرشون این هستش، رأی و نظر این بزرگان این است که ان العقل هو الذي يحكم بنفي المسئولیه، این عقل است که حکم می کند به نفی مسئولیت و می گد مسئولیتی وجود ندارد. چرا؟ لأنه یدرک قبح العقاب من المولا على مخالفت المکلف للتکلیف الذي لم يصل الیه، برای این که اینها معتقدند که این عقل است که درک می کند قبح عقاب از سوی مولا بر مخالفت مکلف نسبت به تکلیفی که لم یصل الیه، آن تکلیف به مکلف نرسیده است. ممکنه این تکلیف فی نفس الامر در مقام جعل، در اونجا در مقام بفرمایید ثبوت، در مقام ثبوت جعلم شده باشد، صادرم شده باشد این حکم، اما در مقام اثبات به دست مکلف نرسیده باشه. همین که به دست مکلف نرسیده و مکلف به آن تکلیف و حکم علم و یقین پیدا نکرده، دیگه مولا حق ندارد مکلف رو عذاب بکنه و عقاب بکنه به خاطر مخالفت این مکلف با اون تکلیفی که قطعا به دست او نرسیده است. ولی اجل هادا، به همین خاطر است که یطلقون، این اعلام، این بزرگان، این کثیری از اصولیین، یطلقون علل اصل من وجهت نظرهم اسم قاعدت قبح العقاب بلا بیان اول براعت العقلیه، به همین خاطر است که این اصل اولی رو که ما اصل احتیاط نامیدیم، اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال نامیدیم، اینا میگن نه شما اشتباه کردید، نام این اصل یک چیز دیگری است. یطلقون علی الاصل، بر این اصل اطلاق میکنند، من وجهت نظرهم، از دیدگاه خودشان، چه اسمی رو اطلاق میکنند؟ اسم قاعدت قبح العقاب بلا بیان، میگن این قاعده، این اصل اسمش قاعده قبح العقاب بلا بیان است، قاعده قبیح بودن عقاب و عذاب و پیامد منفی در صورتی که بیانی وجود نداشته باشد. اشکالی ندارد اگر شما بعد از کلمه بیان یک کلمه واصل اضافه کنید، واصل یعنی رسیده، بلا بیان واصل، یعنی حتما این بیان باید به دست مکلف رسیده باشه، اون هم به شکل قطعی و بفرمایید که یقینی و علمی. اول براعت العقلیه، براعت عقلی هم بهش میگن. پس رفقا اگر کسی از شما پرسید شما که حلقات میخونی، یکی از اختلاف دیدگاه های شهید صدر رو با دیگر اصولین بگو، یکیش همینه که شهید صدر براعت عقلیه رو قبول نداره، ولی بسیاری از اصولین براعت عقلیه رو قبول دارند. البته شهید صدر براعت رو قبول دارد، اما براعت شرعیه یا براعت نقلیه رو قبول داره، نه براعت عقلیه رو. مشهور متأخرین، عرض کردم به خصوص در همین دو سه قرن اخیر، مشهور اصولیین براعت عقلیه رو قبول دارن، لکن شهید صدر قبول نداره. خب حالا این مشهور اصولیین در همین دو سه قرن اخیر به ویژه، اینها چی میگن؟ اینطور میگن، میگن که قاعده و اصل اساسی قاعده قبح عقاب بلا بیان یا براعت شرع، براعت عقلی است، اصلا میگم براعت عقلی است. ای ان العقل يحكم بان عقاب المولى للمكلف على مخالفه التكليف المشكوك قبيح. یعنی اینکه عقل حکم میکند، بارها گفتیم حکم عقل یعنی درک عقل، عقل حکم میکند یعنی عقل درک میکند، عقل حکم میکند و درک میکند به اینکه عقاب مولا للمکلف، اینی که مولا مکلف را عقاب و عذاب کند. چرا؟ به خاطر مخالفت با تکلیف مشکوک، علی مخالفت تکلیف المشکوک، این عقاب و عذاب، این قبیحون، این زشته و قبیحه و قبح دارد، که عرض کردیم این از مدرکات عقل عملی هستش، از اموری است که به وسیله عقل عملی درک میشه. و ما دام المکلف و مأمونا من العقاب، و تا زمانی که عقل حکم میکند که مکلف مأمون از عقاب است، یعنی چی مأمون از عقاب است؟ یعنی از عذاب و عقاب در امان است، یعنی استحقاق عذاب و عقاب ندارد. تا زمانی که مکلف مأمون است و در امان است از عقاب و عذاب، فهو غیر مسئول، عقلا او مسئولیتی ندارد. فهو غیر مسئول، میتونید یه عقلا اضافه کنید، فهو غیر مسئول عقلا، عقلا او مسئولیتی ندارد و لازم نیست احتیاط بکند از دید عقل، ولا یجب علیه الاحتیاط، احتیاط بر او واجب نیست. پس این نظر این بزرگان شد که میگن عقلا اصالت الاحتیاط اصل اولی نیست، بلکه اصالت البراءه اصل اولی هست. میگیم آقا دلیل هم دارید یا دلیل هم ندارید؟ البته اینها خیلی از بزرگانی که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو مطرح کردن و گفتن این درک عقله و عقل این رو درک میکنه، استدلالی مطرح نفرمودن و گفتن آقا این بدیهیه، واضحه، روشنه و استدلال لازم ندارد. لکن در دوره های متأخرتر شخصیت هایی مثل محقق نائینی، معروف به میرزای نائینی، جناب میرزا محمد حسین غروی نائینی، صاحب کتاب معروف تنبیه الامه که در باب مشروطیت نوشته است و آثار و کتاب های دیگر و تقریرات درس ایشون هم به وسیله بزرگان نوشته شده، یکی فواید الاصول هست که مرحوم کاظمی نوشته، یکی هم اجود التقریرات هست که مرحوم آیت الله خویی نوشته، اینها تقریرات اصول میرزای نائینی نوشتن که یکی از ثقله بلند و رفیع علم اصول در دوران اخیر و در سده اخیر هستش. مرحوم نائینی علیه الرحمه آمده تلاش کرده که یه مقدار استدلال هم مطرح بکند برای اثبات قبح عقاب بلا بیان و به نوعی یه استیناسی ایجاد بکنه، حالا اگر استدلال هم نباشد استیناس باشد، و به هر حال اگر کسی به ذهنش نیاد قاعده قبح عقاب بلا بیان، ایشون با بیاناتی که دارد و با توضیحاتی که میدهد، با استدلال و استیناسی که مطرح میکند، سعی میکند که این مطلب رو به ذهن ما بیاره و اون غبار رو از روی این قاعده طبق دیدگاه خودش بردارد. یکی از نکاتی که ایشون فرمودن و دیگران هم مورد تاکید قرار دادن، میگن شما ببینید، شما مراجعه کنید به همین عقلای عالم، ببینید عقلای عالم روششون چیه، سیره عقلا، روش عقلا، بفرمایید که مسلک عقلا، دعب و دیدن عقلا چیه، عقلا چی کار انجام میدن. عقلا اینطور هستن که اگر مولایی باشد و عبدی دارد، رئیسی هست و مرؤوسی هست، زبردستی هست و زیردستی هست، بالادست و زیردستی وجود دارد، در جایی که اون مکلف یعنی اون زیردست یعنی اون عبد و اون مرعوس این شخص شک دارد به این که آیا تکلیفی در قبال مولای خودش و بالادست و رئیس خودش دارد یا ندارد، دلیلی هم ندارد بر این که تکلیفی وجود داشته باشد. در این حال اگر این شخص اون تکلیف رو انجام نده و مولای او بخواهد او رو مؤاخذه بکنه، ادانه بکنه، ادانه نه مؤاخذه، سرزنش بکنه، در اینجا میرن خود اون مولا رو سرزنش میکنن، میگن تو حق نداشتی، تو حق نداشتی همچین کاری انجام بدهی و بری این بنده خدا زیر دست خودتو مؤاخذه کنی. چرا؟ چون این بنده خدا که یقین نداشته که تو تکلیفی برای او وضع کرده بودی و قرار داده بودی، لذا این موظف نبوده است و مسئول نبوده در قبال تکلیفی که خبر نداشته که این تکلیف وجود دارد که بخواد او رو چی انجام بده و احتیاط بکند. پس ما بگیم که عقلای عالم اینو میفهمند که قبیح است عقاب بابت تکلیفی که بیان نشده است، یا اگر بیان شده اون بیانش به دست مکلف چی نرسیده. ما به عرف و به روش و سیره عقلا استدلال بکنیم و بگیم که حالا که عقلا چنین روشی دارند، پس مولای حقیقی و خداوند هم این هم قبیح است که بخواهد مکلف رو در حالاتی که به تکلیف شک دارد بخواد چکار بکنه؟ به خاطر مخالفت این مکلف با تکلیف مشکوک بخواد مؤاخذه بکنه و عذاب بکند. در حقیقت استشهاد بکنیم یا به بیان دیگر استدلال بکنیم یا به بیان دیگر استیناس بکنیم به روش عقلا. البته عرض کردم در واقع این استشهاده، یه شاهد گرفتن است. حالا استدلال شاید خیلی نشه اسمشو گذاشت، یه شاهد گرفتن است از سیره عقلا بر این که بگیم خداوند تبارک و تعالی هم از همین روش پیروی کرده و همین روش رو داشته است. خب این بیان اینها میفرمان که ویستشهد لذلك یا ویستشهد لذلك، استشهاد میگردد برای این دیدگاه که همین قبح العقاب بلا بیان باشد. بما استقرت علیه سیرة العقلاء من عدم إدانة الموالی للمکلفین فی حالات الشک و عدم قیام الدلیل، استشهاد شده است برای این قاعده به آن چیزی که استقرار یافته است بر آن سیره عقلا. سیره عقلا برای یه امری استقرار پیدا کرده و انعقاد پیدا کرده. خب اون امر چیه؟ من عدم ادانت الموالی للمکلفین فی حالات شک و عدم قیام الدلیل. اون سیره عقلا انعقاد سیره و روش و سلوک و مسلک عقلا این انعقاد پیدا کرده و استقرار پیدا کرده است بر این روش که چه کار میکنن؟ ادانه نمی کنند، یعنی مؤاخذه نمی کنند، یعنی عقاب و عذاب نمی کنند. چه کسانی؟ الموالی یعنی مولاها، مولاها، مولاهای عرفی، مولاهای عقلایی، مولاهای دنیایی، اینها عذاب و عقاب نمی کنند. چه کسانی را؟ مکلفین را، در حالاتی که این مکلفین شک داشته باشند در تکالیف واقعیه و دلیلی بر تکالیف واقعیه چی؟ نداشته باشند. بله مولا میگه من چه این تکلیفی رو برای او قرار داده بودم اما این تکلیف به او نرسیده، خبرش به او نرسیده است و این علم نداشته به تکلیفی که من براش جعل کرده بودم. در این حالت اگر این مکلف اون تکلیف رو انجام نداده باشه، مولا او رو عذاب نمی کنه، عقاب نمی کنه، مؤاخذه و سرزنش نمی کند. فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ فِي نَظَرِ الْعُقَلَا، این مطلب دلالت می کند بر این که از نظر عقلا عقاب بدون بیان این قبیح است. یعنی مولا بخواهد عقاب بکند زیر دست خودش را بابت تکلیفی که بیان اون تکلیف به مکلف نرسیده، در واقع اون تکلیف برای مکلف بیان نشده است، ما بگیم چنین کاری قبیحه که مولا بخواهد چنین مکلفی رو عقاب بکند. پس حالا دیگه ادامه شهید صدر نفرمودن، پس نتیجه گیری بکنیم به این بیان که حالا که اوغلا این چون این چیزی بینشون رواج دارد، خداوند هم از همین روش پیروی کرده. مرحوم آقای صدر اینجا بیان متینی دارن، ایشون میفرمایند که مگر ما نگفتیم که تشخیص اصل اولی با عقل، خب باید به عقل مراجعه کرد، ما ببینیم که عقل آیا به چنین امری یعنی به چنین قبحی حکم می کند یا حکم نمی کند. در حقیقت باید ببینیم که اون حق اطاعتی که عقل برای خداوند قائل است، این حدود و ثغورش تا کجاست. فرقی نمی کند چه این کسانی که قائلن به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصالت براءت عقلیه و چه شهید صدر و امثال ایشون، همه حق و طاعه رو که قبول دارن، همه قبول دارن که انسان حق اطاعت مولا و خداوند بر عهده‌اش هست، به همون مبانی که گفتیم رازقیت و منعمیت و خالقیت و امثال ذالک، حق و طاعه مولا که بر عهده انسان هستش. فقط بحث بر سر دایره این حق و طاعه هست که آیا این حق و طاعه آنقدر گسترده است که شامل تکالیف غیر معلومه هم بشه، تکالیف محتمله رو هم شامل بشه، یا نه محدود است به حدود تکالیف مقطوعه و تکالیف یقینی. ایشون میگن وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم، میبینیم عقل تفاوت میگذارد بین موالی عرفیه، مولاهای عرفی و مولای حقیقی. شما این استشهادی که کردید به سیره اوغلا و شاهد آورد از سیره اوغلا، این ربطی به بحث ما ندارد. سیره اوغلا درباره مولاهای عرفیه، مولاهای این دنیاییه. مولاهای این دنیایی مولویتشون قراردادیه، جعلیه. جعلیه منظورم نه یعنی ساختگی الکی، اون الکی بودن منظورم نیست، یعنی جعل شده است، یعنی قرارداد شده است با یکی از همین عناوین این دنیایی، حالا یا با زور و قدرت بوده است یا با اینکه یک قانونی بوده، اون قانون این شخص رو مولا قرار داده و رئیس این اداره و سازمان قرار داده، یا بفرمایید که به صورت‌های دیگر، یا خود افراد آمدن رأی گیری کردن و این شخص رو به عنوان رئیس خودشون انتخاب کردن، و حتی فرض بفرمایید اون مولا رو شخص رسول الله و ائمه هم که در نظر بگیریم، باز حتی مولویت اونها هم جعلی هست. چرا؟ چون خداوند مولویت اونها رو جعل کرده است. حالا البته ما فعلا پیامبر خدا و ائمه رو در نظر نمیگیریم، چون مولویت اونها در راستای مولویت الهی هستش، ما در همون راستای مولویت الهی در نظر میگیریم. فعلا منظورمون غیر از مولویت الهی هست، مولویت های عرفی. میگن اینی که شما آمدید استشهاد کردید به سیره اوغلا، این درباره مولویت های عرفی و این دنیایی است. در اینجور موارد چون مولویت اینها جنبه جعلی دارد، جعل شده است، ما اینجا مراجعه میکنیم ببینیم که آقا این حدود و ثغورش چیه. شما میگید در موالی عرفی، در مولاهای عرفی، مولویتشون و حق اطاعتشون، حق و طاعه اونها برگردن زیر دستانشون فقط در حد تکالیف معلومه، مقطوعه و متیقن است. ما هم اشکال نمی کنیم، میگیم لعل همین طور باشه، ما از اونجا بحثی نداریم. اما این چه ربطی به حق و طاعه مولای حقیقی دارد؟ ما داریم از مولای حقیقی سخن میگیم که مولویت او دیگه جعلی نیست بلکه ذاتیه، به حکم عقل، حکم اولیه عقل این است که او حق و طاعه بر گردن انسان دارد. اساسا این قیاس، قیاس مع الفارقه، نباید این دوتا رو با هم دیگه قاطی بکنیم. می تواند مولای عرفی حق و طاعش محدود باشد به تکالیف مقطوعه و معلومه، اما حق و طاعه مولای حقیقی که مولویتش ذاتیه و جعلی نیست، او گسترده باشد و بفرمایید که حتی تکالیف محتمله رو هم چی دربر بگیرد. پس ما میگیم که اولا ما لازم است به عقل مراجعه کنیم، همان عقلی که حق و طاعه خداوند بر انسان را تشخیص داد، حدود و ثغور این حق و طاعه را هم مشخص میکنه. و ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، میبینیم عقل ما میگوید اگر مکلف با تکلیف مشکوک و تکلیف احتمالی مولای حقیقی یعنی خداوند هم مخالفت بکنه، نسبت به خداوند تفریط و کوتاهی کرده، نسبت به ادای حق الهی تفریط و کوتاهی کرده و لذا مستحق عقاب است. شما استشهاد میکنید به سیره عقلا، به این استشهادم پاسخ میدیم، میگیم اینجا شما دارید یه قیاس مع الفارق انجام میدید، دارید موالی عرفی و مولاهای عرفی و این دنیایی که مولویتشون جعلیه و اعتباری هستش و حقیقی و ذاتی نیست، دارید اینها رو مولویتشون و حق الطاعشون رو مقایسه میکنید با حق الطاعه مولای حقیقی و نخ محدودیت حق الطاعه مولاهای عرفی موجب محدودیت حق الطاعه مولای حقیقی نمیگردد. میفرمان ولکی ندرک ان العقل هل یحکم بقبح معاقبت الله تعالی للمکلف على مخالفت التکلیف المشکوک اولا، برای اینکه درک بکنیم و بفهمیم که آیا عقل حکم میکند به قبیح بودن اینکه خداوند بلند مرتبه عقاب بکند مکلف را به خاطر مخالفت با تکلیف مشکوک، یا نه چنین امری قبیح نیست و عقل چنین حکمی نمیکند، یا اینکه عقل حکم نمیکند به قبح چنین امری، یجب ان نعرف حدود حق الطاعت الثابت لله تعالی، لازم است که بفهمیم حدود و مرزهای حق الطاعه و حق اطاعتی که ثابت است یعنی وجود دارد و موجود است برای خداوند بلند مرتبه. فاذا کان هذا الحق یشمل التکالیف المشکوکه التي يحتمل المكلف اهميتها بدرجه كبيره، اگر این حق شامل تکالیف مشکوکه یعنی تکالیف غیر معلومه ای که مکلف احتمال میدهد اهمیت آنها را به میزان زیادی هم بشود، این به درجه کبیره، قبلا هم هی تکرار میکردیم، میگفتیم به درجه ای که شارع بگیم راضی نیست به ترک احتیاط، قبلا هم داشتیم دیگه فرمودن هر مثلتون که بله مثلا فرمودن که صفحه قبل خوندیم که و نخرج عن هذا الاصل حين نعرف ان الشارع يرضى بترك الاحتياط، که مقابلش اون درجه کبیره میشد درجه ای که لا يرضى الشارع بترك الاحتياط مثلا، پس درجه کبیره اینجا منظور این هستش. خب بگیم این حق شامل میگردد تکالیف مشکوکه یعنی تکالیف غیر معلومه ای که مکلف احتمال میدهد اهمیت آن تکالیف را به درجه کبیره، یعنی به درجه و میزانی که شارع مقدس راضی نیست که احتیاط در قبال اون تکالیف ترک بشود، کما عرفنا همچنان که دانستیم، فلا یکون عقاب الله للمکلف اذا خالفها قبیحا، عقاب خداوند نسبت به مکلف در صورتی که مکلف مخالفت بکند با اون تکالیف مشکوکه و تکالیف محتمله، این عقاب قبیح نمی باشد، لا یکون قبیحا، لأنه به مخالفتها یفرق فی حق مولاه فیستحق العقاب، زیرا این مکلف به خاطر مخالفتش با آن تکالیف محتمله و غیر معلومه یفرق و تفریط می کند یعنی کوتاهی می کند، مرتکب کوتاهی میشه، تقصیر میکنه، مقصره و مفرطه این مکلف به خاطر مخالفت با آن تکالیف مشکوکه و محتمله کوتاهی میکند و مقصر است در حق مولای خودش، فیستحق العقاب، پس مستحق عقاب و عذاب میباشد. و اما مستشهد بهی من سیرت العقلاء فلا دلالت له فی المقام، اما آن چیزی که آن سیره عقلایی که به آن استشهاد شده است، فلا دلالت له فی المقام، هیچ دلالتی ندارد در مقام یعنی در بحث ما، لأنه انما یثبت ان حق الطاعت فی الموال العرفیین یختص بالتکالیف المعلومه، غایت چیزی که و بیشترین چیزی که این سیره بخواد نشون بدهد این است که انما یثبتو، این سیره فقط اثبات میکنه یا این استشهاد فقط اثبات میکنه که حق اطاعت در موالی عرفیه، در مولاهای عرفی و معمولی و این دنیایی اختصاص دارد به تکالیف معلوم و مقطوع و قطعی و یقینی. و هذا لا یستلزم ان یکون حق الطاعت لله تعالی کذالک ایضا، این مستلزم این نیست که حق اطاعتی که برای خداوند تبارک و تعالی وجود دارد هم این چنین باشد. نخیر، این ملازمه بینشون نیست. اذ ای محذور فی التفکیک بین الحقین والالتزام به ان احدهما اوسع من الاخر، زیرا هیچ محذوری در تفکیک میان این دو حق وجود ندارد و هیچ محذوری در التزام به این که یکی از این دو حق از دیگری گسترده تر است وجود ندارد. این ای محذور فی بر سر این کلمه الالتزام در میاد، یعنی ای محذور فی التزام، فی الالتزام به ان احدهما اوسع من الاخر، هیچ محذوری در این که ملتزم شویم که یکی از این دو حق گسترده تر از دیگری هست و سنگین تر از دیگری هست وجود ندارد. نتیجه گیری، فالقاعده الاولیه اذن هی اصالت الاحتیاط، در نتیجه قاعده اولیه و اصل اولی و اصل اساسی و اصل عملی بنیادین چی آقا؟ به فرمایید حتی ما هم میگیم آقا، ممکن است که حالا بجز حضار و جلاس مکرم که آیان و برادران طلبه هستن، ممکنه بعدن این صوت این جلسه رو که شما ضبط میکنید ممکنه که خواهرهای طلبه هم گوش بکنن دیگه. این آقا که میگیم من بابا تقلیب اونام بهشون بر نخوره، نگن مخاطب فقط آقایون بودن، نه، چیه خانوم چیه آقا؟ بالاخره طلبه مکرم اصل اولی چی شد؟ اصالت الاحتیاط. خب به همین مقدار بسنده میکنیم که این جلسه هم باز خیلی طول کشید، انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.